نشتایی.
در بحث خیارات ما خیار مجلس را جلسه گذشته خوندیم، رسیدیم به خیار حیوان. خب یکی از خیارات خیار حیوان هست. شما فهمید که مراد از حیوان کل ما یستو گعلیه حاضر اسم اندل عرف، نزد عرف هر چیزی که حیوان بر اون صدق بکنه خیار حیوان در اون هست. لذا حیواناتی که چهارپا هستن اونها را شامل می شود، همه پرندگان اونها را هم شامل می شود، یعنی خیار حیوان اونجا هم هست. اما ماهی ها را دیگه شامل نمیشه. کسی ماهی بخرد دیگه خیار حیوان نداره. چرا؟ چون دیگه حیوان، لفظ حیوان از اون انصراف داره و علاوه کسی که ماهی میخرد مقصود از خریدن آن گوشت ماهی است، نه نگه داشتن آن. خیار حیوان در حیوانی است که بله معین باشد. در حیوان کلی خیار حیوان وجود ندارد، مبی یا معین است یا کلی است. این حیوان را میخرد، اونم این حیوان را میفروشد. خیار حیوان اینجاست. اما جا بگوید از میان این گله گوسفندان یکی از اینها را به تو فروختم، ولو از نظر اندازه و اینا هم یکی باشه، از نظر خصوصیات یکی باشه، اینجا کلی مورد خرید فروش واقع شده. در حیوانی که کلی باشد خیار حیوان وجود ندارد. یا مثلا یک کسی میاد من یه حیوانی را، یه گوسفندی را با این اوصاف از تو میخرم، اونم میگه با این اوصاف به تو فروختم، اینجا کلی مورد خرید فروش واقع شده، فرضا خیار حیوان وجود نداره. پس هر چیزی که عرفاً حیوان باشد و هدف از آن نگه داشتن آن باشد و معین باشد، خیار حیوان در این هاست. دلیل بر خیار حیوان دلیل شرعی است. یعنی ما وقتی که به متون روایی نگاه میکنیم، یکی از خیاراتی که ذکر شده خیار حیوان هست. سه روز است، خیار حیوان سه روز است و بعد از سه روز دیگه خیار وجود ندارد. زمان شروع خیار حیوان هم از زمان عقده، ولذا اجتماع خیاران اینجا به وجود میاد. چون وقتی چینا عقد میخوانن یه خیاری است به نام خیار مجلس، تا اینا از هم جدا نشده خیار مجلس دارن. علاوه بر اینکه خیار مجلس دارن، خیار در اونجایی که مبی حیوان باشد خیار حیوان هم چیه هست. وقتی چینا از هم جدا شدن به واسطه افتراق و جدایی خیار مجلس ساقط می شود، برای خیار حیوان همچنان باقی است. حالا بعضی هم احتمال دادن نه، مبدأ اون سه روز چه خیار حیوان است از لحظه افتراق اینها، وقتی اینا از هم جدا می شود دیگه خیار مجلس ساقط می شود، خیار مجلس. ولی مشهور فقها ها گفتن نه، مبدأ خیار حیوان و خیار مجلس یکی است و اون چه زمانی است؟ زمان عقد است. این محضوری ندارد در یک زمان دو تا خیار باشد، حتی ممکنه سه تا خیار باشد. مثلا خیار شرط را هم در ضمن عقد آوردن، منافاتی ندارد. پس در سه روز مشتری خیار حیوان دارد. حالا در اثنا این سه روز بمیرد. اینجا ما یه قاعده داریم، تلف المبیع. تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیانت است. این قاعده است، قاعده فکری است. طرف المبین فی زمن الخیار ممن لا خیار له، قاعده کلی است. اگر مبی تلف بشود در چه زمان؟ در زمان خیار. از چه کسی حساب می شود؟ ممن لا خیار له، یعنی بر عهده کسی است که خیار ندارد، ذوالخیار نیست. اینجا ذوالخیار چه کسی است در خرید فروش حیوان؟ چه کسی حق خیار داره؟ مشتری. فروشنده چه حق خیار نداره؟ در این سه روز تلف بشود بر عهده چه کسی است؟
فروشنده.
این قاعده این را میگوید دیگه. تلف المبی، تلف حیوان مثلا، فی زمن الخیار، در این سه روز از چه کسی است؟ ممن لا خیار له، از کسی است که برای او خیار نیست. خب چه کسی خیار ندارد؟ فروشنده. لذا برای در دست مشتری هم تلف بشود، در دست مشتری هم تلف بشود، در دست مشتری هم تلف بشود، از فروشنده حساب خواهد شد و برای عهده اوست. البته این اختصاص به خیار حیوان ندارد، این یه قاعده کلی هست. تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، قاعده کلی است. خب اصل در خیار حیوان، یعنی دلیل اصلی روایات است. اختصاص هم به بیع دارد دیگه. خیار حیوان از اون خیاراتی است که اختصاص به بیع دارد. در روایت میخوانه فل حیوان کلهی شرط و ثلاثت ایام للمشتری. شرط در اینجا به معنای خیار است. در حیوان، کل حیوانات، سه روز خیار برای مشتری است. ببینید اینجا برای مشتری خیار قرار داده شده. و هو فیها بالخیار، مشتری در اون سه روز خیار دارد. اشتر و تا املم یشترد، چه خیار شرط بشود یا نشود. حتی خیار شرط هم نشود، مشتری چیه؟ خیار دارد سه روز. یا در روایت دومی صاحب الحیوان بالخیار ثلاثت ایامه. اینا را دقت کنید. ببین در اون اولی مشتری گفته شده بود، اما اینجا صاحب الحیوان گفته شده. چون یکی از بحثایی که در خیار حیوان هست این است که آیا اونجایی که ثمن حیوان باشد، فروشنده حیوانی را داده یا غیر حیوان چیزی را فروخته؟ ثمن چیه؟ خود حیوان است. آیا فروشنده خیار حیوان دارد یا نه؟ مشتری چه قطعا خیار حیوان دارد اگر مبی حیوان باشد. اونجایی که فروشنده هم ثمن را چه چیزی قرار داده؟ حیوان. حیوان در مقابل حیوان فروخته شده یا نه؟
معاوضه میگن
که خرید فروش کرده، گفته من این مبی هست، ثمنش چیست؟ اون حیوانه. میشه دیگه، کالا را میشه به عنوان ثمن قرار داد. خب حالا این یه بحثی است که آیا فروشنده اگر ثمن حیوان قرار داده بشود این خیار دارد یا نه. در اون اولی گفت للمشتری، این ظهورش این است، نه مشتری خیار حیوان داره. در این دومی گفته صاحب الحیوان، یعنی صاحب حیوان هر دو را شامل میشود دیگه، هم فروشنده را و هم خریدار را. بله. یا مثلا المتبایعان بالخیار ثلاثت ایام فی الحیوان، در حیوان اونهایی که خرید فروش میکنن سه روز خیار دارن. ببینم کلی هم فروشنده را شامل میشود هم خریدار. بله. اونجا که هر دو حیوان باشد دیگه، هر دو حیوان، اگر هر دو حیوان نیست، بله مبی حیوان است، اینجا قطعا مشتری خیار حیوان داره. اما اگر فروشنده سمنی که به او منتقل شده سمن پول نقد نباشد یا یک کالای دیگر نباشد. سمن چه چیزی باشد؟ حیوان باشد. این اختلافی است. بعضی از فقها گفتند برای فروشنده هم مثل مشتری خیار حیوان هست. خیلی ها گفتند نیست. اکثر فقها گفتند چه؟ هم مشهور هم همینه دیگه، میگن چه خیار حیوان مال چیه؟ مشتری. ولی ما اگر دلیل ما این روایات باشد، این روایات بعضی از این روایات درست مشتری را گفته، ولی بعضی از این روایات صاحب الحیوان گفته. صاحب الحیوان روشنده را هم شامل می شود. یا المتبایعان بالخیار سلاست ایام فی الحیوان. خب این هم بله آمین. ببینید مسائلی که مربوط به معاملات اینها امور تعبدی چی نیستن، مثل نماز و روزه و اینها. امور تعبدی ما مصالح اونها را نمیدانیم، عقل ما نمیرسد. الان بپرسن نماز صبح چرا دو رکعته؟ ما نمیدانیم دو رکعته دیگه. قرآن گفت، آیات قرآنی بر وجوب نماز دلالت میکنند، روایات هم رکعاتش را دلالت میکنند. ما در اینا را میگن امور تعبدی. امور تعبدی یعنی اونایی که ما مصالح اونها را نمیدانیم، عقل ما احاطه ندارد به مصالح و مفاسد اونها. ولی معاملات امور تعبدی چی نیستن؟ امور عرفیه و عقلائیه هستن دیگه. و اون جلسات قبلی هم گفتیم اگر شرع در اینجا چیزی آورده، حکم شرع هم تأسیسی نیست. احکام شرعی در باب معاملات امضایی هست نه تأسیسی. احکام شرعی در باب معاملات امضایی است نه تأسیسی. اما در باب عبادات چطور؟ اونا تأسیسی. تأسیسی یعنی چه؟ تأسیسی یعنی نبوده شارع اینها را آورده. امضایی نبوده شارع آمده اینها را تایید کرده، یه سلسله شرایطی را اضافه کرده، مقرراتی را برای تعیین کرده. معاملات این چین هستن. اصلا فلسفه خیار حیوان چیست؟ فلسفه خیار حیوان این است که بالاخره انسان وقتی حیوان را میخرد، در همون لحظه که میخرد چه متوجه نمیشود این آیا مشکلی دارد ندارد. این باید نگه بدارد، این چند روزی سلام بدارد، چند روزی نگه بدارد تا معلوم بشود که آیا این مشکلی دارد ندارد. خلاصه به درد رو میخورد به درد رو نمیخورد. خب اگر فلسفهش اینه، دقت کنید اینجا فرقی نمی کند چه حیوان مبی باشد که به مشتری منتقل شده یا سمن باشد که به فروشنده منتقل شده. لذا درست مشهور گفتن خیار حیوان مال مشتری، ولی قول صحیح و اصح این است که بگویم نه، خیار عمومیت دارد. خیار حیوان، حیوان چه سمن باشد چه مسمن باشد، یعنی هر کسی که حیوان به او منتقل شده، چه به عنوان مسمن مثل مشتری، چه به عنوان سمن مثل بایه، هر کسی که حیوان بر او منتقل شده این خیار حیوان دارد. درست در بعضی از روایات مشتری را گفته، ولی عرض کردم که معاملات امور تعبدی نیستن. چه بگم چون مشتری را گفته فقط مشتری خیار حیوان داره. معاملات امور عرفیه و عقلائیه هستن و فلسفه خیار حیوان هم این است که حیوان به گونه ایست که عیبش بر هنگام خرید فروش شاید ظاهر نشود، باید چند روزی بماند تا اینا متوجه بشوند که آیا این معیوبه یا معیوب نیست، قابل استفاده است قابل استفاده نیست، مریضه مریض نیست. خب الان این فرقی نمی کند که این حیوان به بایه منتقل بشود یا به مشتری منتقل بشود. نه به
آمده در بیر بوده، آمده بیر کسی معامل هست، او فهم میگه معامل کردیم تا
آمده نه، گست بیر دارن، تا خورما گسته. میگه من این حیوان را، این گوسفند را میفروشم در مقابل این گاو، یا این گاو را میفروشم در مقابل این گوسفند. بیعی است دیگه. نه، معاوضه باشه خیار حیوان نیست. ما نه. اونجایی که معاوضه، معاوضه خاص باشد، یعنی بیعی باشد. اینجا بحث میکنم. خب. مطلب بعدی در مورد خیار حیوان، مسکتات خیار حیوانه. چه چیزهای خیار حیوان را ساقط می کند؟ این بحث را در خیار مجلس هم داشتیم. مسکتات خیار مجلس چند تا بود؟ یکی افترا، یکی چه بود؟ شرط سقوط در ضمن عقد. سه، اسقاط بعد از عقد. چهار، تصرف. اگر یکی از اینها در اون چیزی که به منتقل شده تصرف کند، این خیار ساقط می شود. بله؟
اخراج هم هستش.
اخراج چی؟
یعنی ما منتقل
اون هم تصرف هست. اون تصرف هست. اخراج اینو تصرف هست. حالا مسکتات خیار حیوان، یک، همون شرط سقوط در عقد. کسی که حیوان را می فروشد شرط سقوط خیار را بکند در ضمن عقد، بگوید که من می فروشم به شرط اینکه تو خیار حیوان نداشته باشی. خب المؤمنون این در شروط هم دیگه، المؤمنون در قاعده شروط داریم، قاعده شروط دلالت می کند که این شرط چیست؟ لازمون وفا هست. دو، اسقاط بعد هر کدوم از اینها یا یکی از اینها بعد از عقد، هر دو اینا اسقاط بکنن یا یکی از اینها اسقاط بکنه دیگری هم قبول بکنن. و اگر اسقاط شد، شرط سقوط در ضمن عقد، اسقاط چیه؟ بعد از عقد، عقد تمام شده، خیار حیوان ثابت شده، یکی از اینها می آید یا هر دو اینها می آید ثابت می کنند. سه، التصرف الدال على الرضاء بالعقد و امضائه. تصرف در حیوان تصرف بکنم تا نه هر تصرفی ها، تصرفی که دلالت کند به این که این آقا راضی به عقده و این را امضا کرده، راضی به عقد و این را امضا کرده. در خیار مجلس هم این را داشتیم دیگه. در خیار مجلس هم تصرف خیار را ساقط می کند. مثلا حیوان را خریده، بله، با این سوار می شود، حیوان را مسافرت می رود، کار می کشد، شیرش را می دوشد، نمیدونم پشمش را، بله، جدا می کند. اینها تصرفات است، اینا تصرفاتی است که دال بر رضایت، دلالت میکنه که این راضی هست، ولی راضی نبود به عقد این تصرفات را انجام نمیده. حالا این روایتی که در این زمینه وارد شده، یه نفر سوال میکند از امام صادق علیه السلام، انرد قافله با آشخونه هیچ این جرم میدام مسجدن قفصی چنجا همیشه کلاسن قفصا چک کرده. فقط سوئل از صادق علیه السلام ان رجل اشترا من آخر دابه، یک کسی حیوانی را خریده، فاحدث فیه حدثا، احدث فیه حدثا یعنی تصرفی کرده، من اخذ الحافر، سم پایش را اخذ کرده است، او نقلها به جای دیگر منتقل کرده، او رکبه ها فراسخ، چند فرسخ سوار شده، فهل له ان یردها فی الثلاثه، در اون سه روز میتونه، بله، فهل له ان یردها، میتونه در اون سه روز چه خیار دارد رد کنه؟ با چه؟ خوب تصرف کرده، سوار شده. فرمودن چه اذا احدث فیها حدثا فقط وجب الشراء، یه تصرفی را انجام بدهد، دیگه این خرید فروش یه لازم شده است. وجبه یعنی لازم و لازم شده. یا مثلا
تا موقعی که این خریدار یه تصرفات نکرده، این میتونه که این مال فروختش شده چه این بیداره برای لازمه این دونستان این ایوان این است که این شخص یک استفاده های از این مال بکنه، موقعی که استفاده کنه
این عرفیست دیگه، استفاده کردن چه برای اختبار باشد. بله، این چه مثلا خریدان را الان می آورد به منزلش، خب این هم تصرف است دیگه، اما این خیار حیوان را ساقط نمی کنه. چرا؟ چون این به نفع خودش چه تصرف نمی کند، می کند حیوان را خریده بیا آورد خانه خودش. این تصرف قیدش را گفتیم دیگه، کدوم تصرف؟ تصرفی که ادار و علر رضا، دلالت بر رضایت این شخص بکنه. بلا به گور شما جا برای اختبار امتحان باشد، نه دیگه اون دال بر رضا نیست. یا مثلا در بعضی از روایات هست اذا لمس الجاریه او نظره فقط این گذ شر، جاریه را بخرد کنیز اون در گذشته بوده، لمس کند یا بو نگاه کند، اینجا دیگه خیار منتفی می شود. نه سمن چه پرداخت شده، نه اون دلالت بر رضایت، سمن پرداخت شده، حیوان هم تحویل گرفته شده، با وجود این چین سمن پرداخت شده سه روز خیار فسخ داره. مگر اینکه یه تصرفی را بکنه چه دلالت بر رضایت رو بکنه. چهار مسئله را اینجا مطرح کنیم، این را بگیم دیگه این خیار حیوان تمام بشود. یک، اگر مشتری در این مدت یعنی در زمان خیار یه نماعاتی را از حیوان به دست بیاورد بعد بیاد فسخ کنه، مثلا شیرش را دوشیده، خب این قیمت دارد دیگه، مالیت دارد، حالا میخواد فسخ کند، معامله را میخواد فسخ کند، اینجا باید اون منافعی که استیفا کرده از اصطلاح هم میگم منافع مستوفاد، منافعی که از اونها استفاده کرده بدل اونها را باید چیه؟ بدهن. اگر بخواد معامله را فسخ کند، روایت هم داریم یک کسی گوسفندی خریده سه روز نگه داشته سپس اون را رد میکند، امام فرموده اگر در اون سه روز بله یشرب لبنها شیرش را نوشیده رد معها سلاست امداد، سه مدت تاام باید رد کند، اما اگر نه شیری نداشته از خب چیزی را رد نمی، یه ماشین بله الان ماشین که نه الان حیوان این زمان یه اسبی که سوار شده رفته مسافرت، بله منطقه نه به عنوان اختبار ها، به عنوان اختبار، چون به عنوان اختبار نباشد چه ساقط می شود اصلا خیار حیوان، به عنوان اختبار و یه منفعتی است که استیفا شده است، این بدلش را باید بده. دو، خیار حیوان یجری فی البیع فقط دون غیره، فقط در بیع، در غیر بیع نیست، مثلا مصالحه کنن حیوان را یا بدل از اجاره باشد، ثمن اجاره اجرت در اجاره باشد، اینجا خیار نیست. علتش هم این است، ببینید خیار داشتن خلاف قاعده است. اصل در عبود چیست؟ لازم بودن است دیگه. ولذا ما هر جا بگون چه خیار هست باید دلیل داشته باشیم. در مورد بی دلیل داریم چه خیار حیوان هست، اما در غیر بی ما دلیلی نداریم، لذا مصالحه بشود یا در اجاره اجرت قرار داده بشود، خیار حیوان وجود نداره. سه، اونجایی که حیوان را با یه چیز دیگر میفروشن، حیوان را با چیز مثلا با لباس میفروشن، آیا اینجا چه معبی تنها حیوان نبوده، حیوان و غیر حیوان بوده، خیار ثابت میشود یا نه؟ در خصوص حیوان میگیم بله خیار در اونجا ثابت میشود، مشتری میتونه فسخ کند معامله را، اونجا بایه هم میتونه فسخ کند کل معامله را، مشتری میگه من حیوان را نمیخوام، اون لباس را میخوام. و بایه هم میتواند کل معامله را فرض کند. به چه عنوانی؟ با چه خیاری؟ با خیار تبعض صفگه. مشتری از خیار حیوانش استفاده کند، بایه هم از خیار تبعض صفگه استفاده، چون اینا را با هم فروخته است دیگه. این حیوان را با این لباس با هم فروخته. حالا این حیوان را پس میدهد، فروشنده میتواند بگوید نه، اگر فصل میکنه کلا معامله را باید فصل کنه.
تبعض
صفحه زبانش که
نسبت به
قسمتی
باطل باشه. اینجا
بی
باطل
نیست
که
صرفا
خیار
هست. نه، در فصل هم هست. اونجا اگه الان من دوتا فرش خریدم، دوتا فرش خریدم. و خیار شرط هم گذاشتم. سه روز خیار شرط گذاشتم. در یکی میخوام فصل کنم. خب فروشنده میتونه کل معامله را فصل کنه. تبعض صفحه اینجا هم هست. در بطلان نیست، اون یک موردشه. مورد دیگرش هم همینجاست. اصلا معامله صحیح هست ولی حق خیار بوده. من گفتم این دوتا فرش را میبرم ولی سه روز خیار فصل دارم. رفتم یکی را نگه داشتم، برم یکی را میخوام پس بدهم. من میتونم این کار را بکنم، ولی بایه فروشنده هم میتواند از خیار تبعض صفحه استفاده کند، کل معامله را فصل کند. چهار، یسبت حاضر خیار. این خیار هم در کل و هم در بعض ثابت میشه. الان کل حیوان را یه نفر بخرد یا نصفش را بخرد، سلسش را بخرد، این دیگه کمی زیادی. و کل حیوان را بخرد یا حتی نصفش را بخرد، برای یه حیوانی چون مثلا 30 میلیون تومان پولشه، 50 میلیون، بگه من نصف این حیوان را خریدم، آیا خیار حیوان هست یا نه؟ بله هست. علتش این هست، روایاتش اطلاق دارد. حالا این مقدار فکر کنم کافی باشه در مورد خیار حیوان. جلسه بعد انشاءالله خیار شرط را میخونیم. خب این کتابی جزوی پیدا شد یا نشد؟ نه، چیز را خیارات را از میخونم. من روز اول مشخص شدم. بحث خیارات درس شما هم فکر استدلالی است دیگه، فکر متنش عربی است دیگه. من چه کار کنم؟ ترجمهش در یکی از آقایی گفت من از اینترنت دانلود
میکنم. از این
خود این کتاب
نجازه
خصوصی است.